بهشت بیشه الهی و علی علیه السلام شیر آن است. خب تعبیر بسیار عمیق و لطیفیه. دنیا ظرفیتش بسیار محدوده، حجاب‌هایی که در عالم ناسوت وجود داره و در اسفل سافلین اونقدر زیاده که فضای این عالم بسیار تنگه، بسیار کوچکه، برای اینکه ولی اعظم خدا با اون عظمتی که داره ظاهر بشه و متجلی کنه حقیقت خودش و عظمت وجودی خودش رو. نه ولی اعظم خدا که حتی دست پروردگان اونها که انسانهای کاملن در سیر و سلوک، جهان برای اونها هم تنگه. گفت تنگ است مرا هفت فلک، نه زمین، هفت فلک تنگ است برای یک انسان کامل، انسانی که به تمامیت هستی خودش دست یافته، از اسفل سافلین برگشته به احسن تقویم، برای یه انسانی که ولایت جزئیه هم داره و به کمال انسانی رسیده دنیا تنگه، چه برسه به ولی اعظم خدا. رضا امیر المؤمنین علیه السلام در این عالم ناشناخته است، غریبه، ظرف وجودی این عالم کوچکه برای اینکه امیر المؤمنین تجلی کند و عظمت علوی رو به نمایش بگذاره و شناخته بشه. رضا امیر المؤمنین تو این عالم غریب آمد، غریب زندگی کرد و غریب رفت و تو بال الغربا. ولی اعظم خدا در عرصه قیامت میتواند عظمت خودش رو عرضه کنه و بزرگی خودش رو به نمایش بگذاره. در واقع بهشت جولانگاه کمالات علوی است. اونجا عرصه ایست که امیرالمؤمنین خودش رو به خلق نشون میده، حقیقت وجود خودش رو به نمایش میگذاره. دنیا گنجایش این رو نداره که علی در او تجلی کنه، ظرف دنیا کوچکتر از اوست. لذا فرمود بهشت بیشه الهی و علی شیر آن است. علی اسدالله الغالب، دیگه علی ابن ابی طالب اسدالله الغالب، شیر بیشه الهی است و اون بیشه بهشت الهی است. حالا با جمله بعد نکته های دیگری رو عرض میکنم خدمتون. حضرت علی علیه السلام فرمود منم نقطه زیر باء بسم الله الرحمن الرحیم. شنیدید این حدیث رو منسوب به امیرالمؤمنینه که فرمود همه قرآن کریم در سوره حمد خلاصه شده، همه سوره حمد در بسم الله الرحمن الرحیم این سوره خلاصه شده، همه بسم الله الرحمن الرحیم این سوره در باء بسم اللهش خلاصه شده. و انا نقطه تحت الباء، من نقطه زیر ب بسم الله الرحمن الرحیم سوره حمد، من علی هستم. هم نهایت تواضع و هم نهایت عظمت رو به تجلی گذاشت با این عبارت. نهایت تواضع به این خاطر که ببین خودش چقدر کوچیک کرد، گفت من یه نقطه، من نقطه زیر ب بسم الله الرحمن الرحیم. اما نهایت عظمت به این خاطر که همه قرآن از همین نقطه تشکیل شده دیگه، یعنی شما قلم رو که بذاری رو کاغذ نقطه تولید میشه، بعد حالا این قلم رو به هر سمتی حرکت بدی، این نقطه امتداد پیدا میکنه، حروف رو شکل میده و حروف کلمات رو، و کلمات عبارات و جملات رو و آیات و سوره ها رو و کل قرآن رو. پس فرمود منم اساره قرآن، قرآن تفصیل یافته وجود من امیر المؤمنین. با اول بهشت هم علی است. حالا این یک لطافت ادبی. خب هم اول بسم الله الرحمن الرحیم با، هم اول بهشت با تو زبان فارسی. خب به اول بهشت هم امیر المؤمنینه. یعنی چی؟ یعنی ارزش بهشت به این است که سفره کرامت الهی است که در محضر پروردگار و در حضور اولیاء اعظم خدای متعال گسترده شده. همه لذت بهشت به همجواری با انبیاء و اولیاء عظام علیهم السلام. و کلیددار بهشت میدونید همونطور که کلیددار دوزخ، هر دو تخت فرمان امیرالمؤمنین. هم مالک دوزخ هم رضوان بهشت که اختیاردار و صاحب فرمانند در دوزخ و بهشت، این دو تحت امر امیرالمؤمنین. احادیث هم مکرر این نکته رو بیان کرده. حالا فرمود بی اول بهشتم امیر المؤمنینه، همونطور که بی اول بسم الله الرحمن الرحیم امیر المؤمنینه، بی اول بهشتم امیر المؤمنینه. و اگر این بی رو از اول بهشت بردارید میشه چی؟ میشه هشت. هشت یعنی چی؟ یعنی گذاشت. یعنی بهشت بدون علی رو باید گذاشت و رفت، ارزش نداره. همه زیبایی و جذابیت و لطافت و شیرینی بهشت به اینه که آدم اونجا در محضر امیرالمؤمنین حاضر میشه، در حضور امیرالمؤمنین لذت داره در میهمانی و ضیافت بهشت حاضر شدن. این میهمانی بدون اون میهمان اصلی لذتی نداره. همه لذت او به اینه که آدم در محضر امیرالمؤمنین حاضر میشه. لذا فرمود بهشت بدون علی را باید هشت و گذاشت و صرف نظر کرد. واقعیت هم همینه. حالا انشالله خدا چشمها رو باز کنه و ببینیم که مجلس ذکر اهل بیت، همونطور که حالا تو عبارت بعدی هم آمده، اقلن بهشته، اقلن حوض کوثر. عبارت بعدی همینه دیگه، مجلس ذکر اهل بیت اقلن حوض کوثر است. فرمود اقلن ها، یعنی تنزیلش داد مجلس ذکر اهل بیت رو، آورد هم تراز حوض کوثرش کرد. بله انشاءالله فهم ها باز بشه، میبینیم بزرگتر از حوض کوثره. کوثر آفرین مجلس ذکر اهل بیت علیه السلام، بهشت آفرینه. که بگیم مجلس ذکر اهل بیت بهشته، تنزیل دادیم مجلس رو، آوردیمش پایین. خب تنزیلش دادیم، تنزیل من رب العالمین ها، تنزیل پیدا کرد، حالا اسم بهشت گذاشتیم. و الا بهشت آفرین مجلس ذکر اهل بیت علیه السلام. و این که فرمود بهشت بدون با، یعنی بهشت بدون علی رو باید هشت، همین الان نشونتون میدم. انشالله ببینیم این حقایق رو، کیفشم بکنیم تو همین عالم، تا کیه با بعده های دور خودمون رو مشغول کنیم. انشالله نقد معامله کنیم با خدا و ببینیم همینجا که همینطوره واقعا. بهشت بدون علی رو باید هشت. اگه بهشت حور و قصور داره، اگه بهشت نمیدونم میوه ها و طعام ها داره، اگر بهشت جامه ها و قصر ها داره و امثال اینا، اینو منهای علی بکنید ببینید که جذابیت براش میمونه. همین الان نگاه کنید ببینید، الان شمایی که تو این مجلس جمعی، تو هوای گرم، فضای بسته، ساعتی که به طور معمول ساعت خیلی مناسبی برای جمع شدن نیست، ساعت استراحت و ساعت فراغت. تو این گرما از راه‌های دور پا شدید اومدید اینجا جمع شدید، میتونستید برید تو پارک‌ها قدم بزنید، میتونستید برید نمیدونم جاهای لذت بخشی از لذت‌های طبیعت استفاده بکنید. همه چیز رو گذاشتید اومدید اینجا، ببین همه چیز رو هشتید اومدید اونجایی که امیرالمؤمنین. از راحت و تنعم دنیوی چشم پوشیدید اومدید جایی که ذکر امیرالمؤمنین علیه السلام. این دیگه خیلی روشن نشونمون داد خدا که خب داره عمل میشه اصلا همین قضیه. خب ابنای روزگار به صحرا روند و باغ، صحرا و باغ زنده دلان کوی دلبر است. الان خیلی ها استفاده کردن از این فراغت روز پنجشنبه و زدن به کوه و دشت و به مناطق خوش آب و هوای طبیعی، اما صحرا و باغ زنده دلان کوی دلبر است. ببینید آدم میزنه از همه جا میاد جایی که صورت ظاهرش جای راحت و لذت بخشی نیست، اما لذتی که اونجا احساس میکنه با ذکر اولیاء خودش تو هیچ شرایط طبیعی اون لذت قابل دستیابی نیست. یک سر سوزنش، یک سر سوزنش. مثلا راجع به حوض کوثر داریم که مؤمن رو تو حوض کوثر میشورنش، وقتی وارد بهش میخواد بشه اول تو حوض کوثر مؤمن رو میشورنش، و وقتی شستنش تو حوض کوثر این انقدر وجودش صاف و بیغش میشه، بیغش و بی آلایش، مثل بلور درخشان که 70 حله بهشتی بر تن این مؤمن میکنن، علی رغم اون از این طرف اون طرفش پیدا هست، یعنی مثل شیشه شفاف. خب این حوض کوثره، میشورن مؤمن رو اینجوریش میکنن تو حوض کوثر. حالا ببینم نمیشه شما تو مجلس ذکر اهل بیت آدم میاد اینجا پاک نمیشه، آلایش ها نمیره، اینا رو ببینیم دیگه. ببینیم همینجا تو حوض کوثریم، یعنی وقتی وارد مجلس ذکر اهل بیت علیهم السلام میشیم وارد حوض کوثر شدیم. لذا این صفا، این یگانگی، این بی پیرایه بودن، این بازیگری های دنیوی که اهل دنیا دارن، از اینها فارغ بودن، اینا رو تو مجلس ذکر اهل بیت میبینید در آدم ایجاد میشه. آدمایی که هیچ همدیگه رو نمیشناسن، هیچ منافع دنیوی ظاهری هم با هم مشترک ندارن، هیچ بستگی و فامیلی هم با هم ندارن، اما از هر برادری، از هر خواهری نسبت به هم صمیمی ترن، ظاهر و باطنشون یکی شده، از این ور اون ورش پیداست. خیر امینه، ببین ظاهرش که نگاه میکنی باطنش هم داری نگاه میکنی، چون مؤمن به توحید رسیده، به یگانگی رسیده، ظاهر و باطن یکیه. دروی مال منافقه، ظاهر و باطن که فاصله با هم داره نفاقه، یک شکافیست بین ظاهر و باطن آن. اما مؤمن و دوست اهل بیت مبحده، یگانه است، یکی شده وجودش، یک دست شده وجودش. لذا به قیافش نگاه میکنی تو دلش هم میبینی، به چهرش نگاه کنی باطنش رو هم میبینی، روحش هم میبینی. بس دیدید همینجا شستن شما رو؟ اون 70 حله بهشتی هم اون 70 صفت خوبیست که دوست اهل بیت به برکت محبت اهل بیت علیهم السلام در واقع به او آراسته میشه. صدق، صفاست، گذشته، خصوصیات خوبه دیگه. این 70 حله بهشتیست که بعد از اینکه او را از قلقش عالم طبیعت شستند و از دلبستگی دنیا پاکش کردن، این 70 حله بهشتی را هم برتنش میکنن. این 70 صفت نیک در واقع ایمانی رو هم در واقع به او میبخشن، به او عطا میکنن.